بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا، اطراف علم اجمالی میخواد دفعی باشه، در یک زمان باشه، میخواد در زمانهای متعدد. علم اجمالی منجز تکلیفه، مشروط نیست به اینکه تدریجی نباشه، فرقی نمیکنه. اگر من جای علم اجمالی به یک تکلیفی پیدا کردم و تکلیف به مرحله فعلیت رسیده بود، دیگه زمان واحد و زمانهای متعددش فرق نمیکنه. اونجا باید به مقتضای علم اجمالی شما احتیاط بکنید. اون وقت رو این حساب که ما میگیم در تمام سه تا مثال بعد احتیاط کنید، یعنی اون زن در تمام 30 روز نباید تو مسجد بره، اون کسی که نذر کرده در تمام اون 2-3 شب نباید آمیزش کنه، اون تاجر در تمام اون روز هیچ معامله مشکوکی نباید بکنه. قاعدش اینه. منتها ما در حائز گفتیم چون دلیل ما رفته روی زمان، از اون جهت گفتیم، یعنی علم اجمالیمون قصوری نداره. با مثلا اگه دلیلمون اینجا بود لا تدخل الحائز فی المسجد، در تمام 30 روز نباید بره مسجد. چرا؟ چون این تو این یک ماه حائزه. علم اجمالی هم که داره که حائزه، در تمام 30 روز نباید بره. غرض این که ما گفتیم 30 روز باید بره، این منافات نداره با اون حرفی که زدیم. علم اجمالی منجز تکلیفه، باید احتیاط بکنه. منتها اگه در زن حائض گفتیم احتیاط لازم نیست، هر 30 روزو میتونه تو مسجد بره، برای چیه؟ نه برای قصور علم اجمالی، بلکه برای اینکه حرمت دخول در مسجد رفته رو زمان حیض. و الا اگر رو زمان حیض نرفته بود، الحائض لا تدخل المسجد، در تمام 30 روز نباید بره. چرا؟ چون حکم حرمت دخول رفته رو حائض، و اینم که یقین داره تو این ماه حائضه. اما منتها چون دلیل ما اینجوری نی، دلیل ما اینه که زن در زمان حیض تو مسجد نره، چون دلیل اینه، خب این هر یک روزی رو شک در زمان حیض داره. پس اگر ما میگیم اینجا احتیاط نی، ولو با اون موافقی، ولی اون میگه علم اجمالی منجز نی. ما علم اجمالی رو منجز میدونیم، ولی میگیم معذاله این زن در تمام 30 روز میتونه داخل مسجد بشه، 27 روزشو با استصحاب طور، اون 3 روز آخرش هم با اصالت و لباهه. غرض قاطی نشه مطالب. ما الان در این مثال با اون بنده خدا موافقیم، نه اینکه حرفشو قبول داریم. او علم اجمالی رو منجز نمیدونه، لذا میگه زن در تمام 30 روز تو مسجد بره. ما نه، ما علم اجمالی رو منجز تکلیف میدونیم. اگر اینجا اجازه میدیم که این 30 روز بره تو مسجد، به خاطر اینکه دلیل حرمت دخول در مسجد رفته رو زمان و تکلیف فعلی نی، ولی برخلاف اون 3 روز و برخلاف اون تاجر که اونجا تکلیف به مرحله فعلیت رسیده، یعنی این آقای تاجر 50 سال پیش که بالغ شد، همون روز که بهش گفتن زنا نکن، همون روز بهش گفتن معامله ربوی هم نکن. پس تکلیفه به مرحله فعلیت رسیده، حرمت ربا. حالا این حرمت ربا که مرحله فعلیت رسیده، این نمیدونه معامله اول صبحش ربویه یا وسط روزش یا آخر شب. معاملاتی که احتمال میده اینها به حساب احتمال ربوی درش هست، باید از اینا اجتناب بکنه. پس خلاصه مطلب، مطلب ما این شد، در این حالی که با اون آقا موافقی میگیم و هر 30 روز این زن حق داره تو مسجد بره، ولی در این حال عقیدمون همون عقیده است که در اطراف علم اجمالی تدریج هیچ ضرری نمیزنه. عبارت آیا خونده نمیدونم مراجعه کردید یا نه، از تدریج لا یمنع عن الفعلیه، فرقی نمیکنه. اطراف علم اجمالی در یک زمان یا در زمانها فرقی نمیکنه، باید احتیاط کنه. اما اون لو قلنا، که لو قلنا همون لو بنیناییست که آیناینی فرموده، که اشاره به قول دومه. لو بنینا، اگر بنا رو گذاشتیم برای این که تدریج مضره و تدریج علم اجمالی رو از کار میندازه، در تمام اون سه مثال احتیاط لازم نی. چرا؟ برای این که علم اجمالی کلا علمه، این میدونه 3 روز حیزه، اما این 3 روزه یا اون 3 روزه نمیدانه، چون که تدریج مانع از علم اجمالیست. این این میشه شبهه بدویه در تمام سی روز داخل مسجد بشه، یا در اون سه شب احتیاط لازم نیست، در هر سه شب شک بدویه دیگه میتوانه آمیزش بکنه، یا اون تاجر در تمام معاملاتی که میکنه، حتی اون معاملاتی که احتمال ربوی میده، هم اونها را میتونه اقدام بکنه. رسیدیم به مثال ثانی. مثال ثانی که محل اختلاف ما و اختلاف اون بنده خداست. ما گفتیم این آقای تاجر از تمام این معاملات مشکوکه امروز باید اجتناب بکنه. این میگه نه، این الان نمیدانه. اینم که توجه کردید دیرو، احکام تکلیفی ملازمه نداره با احکام وضعی. ممکنه یک معامله حرام باشه از نظر تکلیفی، عقوبت داشته باشه، اما فاسد نباشه، مثل بیع وقتاً ندا. به عکسش ممکنه از نظر وضعی فاسد باشه، چون فساد حکم وضعیه، اما از نظر تکلیفی عقوبت نداشته باشه. این آقای تاجر الان اولین معامله رو داره میکنه، احتمالم میده از اون معامله ربویه که امروز گرفتارش میشه. حالا نمیدونه آیا حرامه یا حلاله، چیکار کنه؟ اصالت الحلیه جاری کنه، بگه انشالله این حرام نی، انشالله من با این عقد مستحق عقوبت نمیشم، اما فاسد یا صحیح باید اصالت الفساد جاری کنه. این طور نیست اگر حلال باشه صحیح هم باشه. حلاله یعنی عقوبت نداره چون نمیدانه، اما در این حالی که حلاله نمیدونه آیا اثری بر این بی باره. مقصود از اثر چیه؟ نقل و انتقال. این معامله‌ای که الان شک داره آیا صحیح یا فاسد، باید اصالت الفساد جاری بکنه، یعنی باید بگه من نمیدونم این اثر کرده یا نه، در این حالی که کار حلالیه و عقوبت نداره، ولی در این حال کار فاسدیه، یعنی اثری بر چنین عقدی بار نی. اینا رو ما جایز نمیدونیم. ما چرا؟ چون ما علم اجمالی رو منجز میدونیم و با بودن علم نوبت به این اصول نمیرسه. این اصول کی داره جاری میکنه؟ کسی که میگه علم کلا علمه، این تدریج این علمو از بین برده، حالا که علمی تو کار نی نوبت به اصل میرسه. از نظر تکلیفی اصالت الحلیه جاری میکنه، از نظر وضعی هم اصالت الفساد. این همه قول اون لوبنیناست. اگر قائل شدیم به اون حرف، اون وقت این مثال ها رو میزنید. لذا ایشون میفرماد و فی المثال ثانی، در مثال ثانی، بله کوششم وقتی داشت نمی کنم، بله ففی المثال ثانی یرجع الی اصالت الاباحه و الفساد. یعنی چی؟ نمیدونه این کار مباحه یا حرام عقوبت داره، اصالت الاباحه، اما نمیدونه آیا این بی اثر کرده یا نه، چون احتمال ربوی میده، چون احتمال ربوی میده اصالت الفساد. فیحکم فی کل معاملتن یشک یا یشک فی کونها ربویه، یحکم به عدم استحقاق العقاب. حکم میکنه که این معاملهی که من احتمال ربوی میدم، یقین که ندارم، حکم میکنه به اصالت الاباحه. یعنی چی اصالت الاباحه؟ یعنی من مستحق عقوبت نیستم الا ایقاع عقده ها، عقد این معامله. این معامله‌ای که شک دارم ربویه یا نه، حلاله یا حرام، عقوبت داره یا نداره، اصالت الاباحه و میگم عقوبتی نیست بر انجام عقد این معامله. این از نظر حلیت تکلیفی. ولی از اون طرف اصالت و عدم ترتب الاثر علیها، اثری بر این معامله بار نی. اثر بار نیست یعنی چی؟ یعنی نمیدونم این معامله مشکوک و ربایی که من انجام دادم آیا نقل و انتقالی حاصل شد؟ من مالک اون پول میشم؟ اون مالک اون جنس میشه یا نه؟ از عدمشه. از اون طرف حلال ولی از این طرف فاسد. و عدم و ترتب الاثر علیها، چرا؟ مگه میشه یه چیزی حلال باشه ولی فاسد باشه؟ بله، چنانچه اون برش میشه. حرام باشه ولی صحیح باشه، مثل بیع وقتن ندا که دیرو مثال دادیم. بیع وقتن ندا عملا حرامه اما فاسد نی، یعنی وقتی بیع تو و اشتری تو رو گفتن اون مالک جنس میشه، اونم مالک پول میشه. ایشون میگه لأن فساد الربا لیس دائرا مدار الحکم تکلیفی. اگر ربا شما میگیم فاسده، این دائر مدار حکم تکلیفی نی، حکم وضعی ملازمه ای نداره با حکم تکلیفی. ولذا یفسد، چی یفسد؟ عقد ربوی. ولذا یفسد و عقد ربوی در حق بعضی ها فاسد هست ولی عقوبت نمیشن، البته به شرط قصورا، چون جاهل مقصر معذور نی. جاهل قاصر کسیه که جهلش براش عذره، نمیدونسته ربا حرامه یا نه. ایشون میفرماد یفسد و عقد ربوی فاسده ولی عقوبت نداره، در حق کی؟ در حق قاصر، نه در حق مقصر. قاصر کیه؟ یه وقت به سبب جهل قاصره، نمیدونه این معامله ربویه یا نه. یه وقت به خاطر نسیان قاصره، یه وقت به خاطر صغر. یه بچه 10 ساله یک معامله ربوی کرده، خب این بچه 10 ساله رو که عقوبت نمی کنن، اما عقدش هم فاسده. علاوه وجهه این علاوهشن قید این صغره، عنایت کنی. بعضیا میگن بچه صغیر معاملاتش باطله چون بلوغ رو شرط میدونن. اگر اون قول رو بگیم این بچه صغیر وقتی معامله ربوی میکنه چرا فاسده؟ به خاطر عدم بلوغش. اما بنابر این که صحیح باشه، چون عده عقیدهشون اینه، میگن بچه صغیر معاملات صحیحه، کتاب میفوشه، لباس میفوشه، گفتن معاملاتش صحیحه. اگر بچه گفتیم معاملاتش صحیحه، این بچه اگر معامله ربوی کرد فاسده. پس ببینید علاوهشن به کجا میخوره؟ اگر گفتیم معاملات صغیر باطله، معامله ربویش باطله به خاطر عدم بلوغشه. اما اگر گفتیم نه بچه معاملاتش صحیحه، حالا این بچه که معاملاتش صحیحه اگر معامله ربوی کرد فاسده. لذا این علاوهشن قید آخریه، یعنی 3 کسن که اگر عقد ربوی انجام بدن عقوبت نمیشه، حلاله، ولی در این حال فاسده. اون 3 کس کیه؟ یکی جاهل که نمیدونه این عقد ربویه، یا اصلا نمیدونه ربا حرامه، یا ناسیه از روی نسیان یه عقد ربوی انجام داده، یا صغیره بنابراین که معاملات صغیر صحیح باشه. بنابراین که معاملات صغیر صحیح باشه، اگر این صغیر یک معامله ربوی کرد فاسده. رو اون قول چی؟ رو اون قول که معاملات صغیر باطله، اگر معامله ربوی کرد به خاطر عدم بلوغش باطله، نه به خاطر ربا بودنش. اما رو این قولی که میگن معاملات بچه معاملات صغیر صحیحه، این بچه 10 ساله که اگر کتاب بفروشه معاملش صحیحه، این اگر معامله ربوی کرد معاملش فاسده. خب ببینید این 3 کس معامله ربویشون فاسد ولی در این حال عقوبت نمیشن، او به خاطر اینکه جاهله، او به خاطر اینکه ناسیه، اینم به خاطر اینکه صغیره. خب و لیس، این لیس جواب از یه اشکال مقدریه. بالاخره چی شد آقا؟ این آقای تاجر یه عقد مشکوک و ربا داره میکنه، نمیدونه حلاله یا حرامه، صحیحه یا فاسده. اصالت الهلیه جاری میکنه میگه حلال، اما میتونه اصالت الصحه جاری کنه؟ نه، محکوم به فساده. یه نفر آمده میگه نه، همون طوری که حلاله با اصالت الصحهش هم میام درست میکنیم. از چه راهی؟ از راه اوفو بالعقود. ما آیه قرآن میگه اوفو بالعقود، جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه، میگه همه عقدا واجب الوفاست. فقط چی خارجه؟ عقدای مقتوع ربوی، اونا خارجه. خب این الان مشکوک و ربویه، اوفو بالعقود میگیرش، عنایت کردیم؟ ما گفتیم این فاسده، این عقدی که الان مشکوک و ربویه فاسده، حلال هست اما فاسده. یه نفر اومده میگه نه، حالا که حلاله صحتش هم درست میکنیم. از چه راهی؟ از راه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا، هر عقدی که کردیم باید وفا بکنیم. این عموم اوفو بالعقود، فقط عقدای مقطوع ربوی خارجه. اوفو بالعقود معامله مقطوع ربوی رو شامل نمیشه، اما این معاملهی که الان مشکوک و رباست با اوفو بالعقود میام صحیحش میکنیم. این لیس جوابشه. دقت کردین جواب چیه؟ ما گفتیم این بیع مشکوک و ربا حلاله اما فاسده، چون مشکوک و رباست فاسده. یا آقای میاد میگه نه، ما با آیه اوفو بالعقود صحتش هم درست میکنیم، چون اوفو بالعقود از ادله صحت عقوده. با اجرای عموم اوفو بالعقود، این بیع مشکوک و ربوی که شما میگید حلاله، صحتش هم از این راه درست میکنیم. ایشو میگه لیسه. البته این حرفا رو کی داره میزنه؟ اون کسی که علم اجمالی رو میگه مشروط به عدم تدریجه. ما داریم از قول او داریم این حرفا رو میزنیم. لیسه هنا، آقایی که اومدی میخوای با اوفو بالعقود این بیع و صحیحش بکنی، لیسه هنا مورد و تمسک به عموم صحت العقود. عموم صحت العقود اشاره به همون اوفو بالعقوده که از ادله صحت عقده. اگر انسان شک بکنه عقدی صحیحه یا نه، با اوفو بالعقود میان صحیحش میکنن. حالا این آقا میخواد همین کارو بکنه، میگه این عقد مقطوع الربا که نی، مشکوک الرباست، نمیدونیم صحیحه یا نه، با ادله صحت یعنی با دلیل اوفو بالعقود اینو حلالش میکنی. عنایت کنید آقا، این نسخه‌ای که دست منه یه خط عبارت توشه که تو هیچ نسخه ای نی، یعنی تمام نسخه هایی که دست شما هست مال هر چاپی باشه، این یه خطی که تی این نسخه هست مال رسائل نی، این مال یکی از محشین اشتباهاً قاطی رسائل شده. مشابه هم داره با در کتاب استصحاب، رفقایی که استصحاب خوندن یادشونه، بلو الان جاشو به ذهنم نیامد. در استصحاب آقا یه جاییه حدود یک صفحه عبارته اومده تو رسائل، با حالی که حرفای میرزای شیرازیه. میرزای شیرازی شاگرد شیخ انصاریه، به رسائل حاشیه زده. یک جا حساس کردم، باید فکر کنم ببینم کجاست که آدرسشو بدم. غرض حدود یک صفحه عبارت حرفای میرزای شیرازیه، حاشیه بر رسائل داده، اشتباه هم وارد رسائل شده. این یه خطی که تو این کتاب ما هست از اون قبیله، یعنی از اون قبیله که تو رسائل نبوده، حاشیه یکی از بزرگان بوده و به مرور اومده تو رسائل. البته حرف درستی هم هست، حالا من یه خط رو میخونم، حرف درستی هم هست. ایشون میفرماد شما نمیتوانی با اصالت و صحه بیای این معامله مشکوک و ربا رو درستش بکنی. و ان قلنا که نیست اون کتابا، و ان قلنا به جواز تمسک بالعام عند شک فی مصداق ما خرج عنه. این یه خط عبارت، یعنی ولو اینکه ما جایز بدونیم تمسک به عام رو در شبهه مصداقیه بر فرضم جایز بدانیم، اینجا جایز نیست. عرض کردم ولو این جزء متنی، ولی یه مطلب صحیحیه. یه دو سه دقیقه درباره این توضیح بدیم که اگرم واقعا جزء رسائله این عبارت بی‌معنا نمونه. ببینید آقا، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام که حتما جایز نیست، مثالش میزنم، اما در شبهه مصداقیه خاص اختلافه که تمسک به عام جاریه یا جاری نی. مثال، مولا گفته اکرم العلماء. از کدام از درس رفتیم بیرون ها، فقط این چون یه مطلب خوبیه ولو حالا تو رسائلم نباشه میخوام اینو توضیح بدیم. مولا گفته اکرم العلماء، من نمیدونم این آقا از علماست یا نه، الان یه چیه؟ شبهه مصداقی عام، اکرم العلماء عاممون اینه دیگه. حالا نمیدونم این آقا از علماست یا نه، این الان این آقا میشه چی؟ شبهه مصداقی عام. میتونم بیام بگم حالا که من نمیدونم این از علماست یا نه، اکرم العلماء اکرامش واجبه؟ نمیشه این کار. چرا؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام جایز نی. او گفته علما رو اکرام کن، شما نمیدونی این جزء علماست یا نه؟ حالا که نمیدونی نمیتونی بگی نه بابا مولا گفته اکرم العلماء، شاید هم یاد علما باشه اکرامش واجبه. میگیم نه. چرا؟ تمسک به عام میشه، در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام جایز می، اما تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص اون جایزه یا نه؟ بعضیا گفتن اونم جایز نی، ولی بعضیا میگن جایزه. مولا گفته اکرم العلماء الا الفساق، علما رو اکرام کن مگر فاسق باشن. خب این آقا رو من میشناسم از علماست، اما نمیدانم اون فساقی که مولا نهی کرده مرتکب الکبیره است یا مرتکب الصغیره را میگیره. این آقا از علماست، مرتکب گناهای صغیرم میشه. اگر مرتکب کبیره میشد یقینا مصداق اون خاص بود و اکرامش جایز نبود، اما الان این مرتکب و صغیره است، یعنی نمیدونم مصداق خاص، خاص کدومه؟ الا الفاسق. نمیدونم این آقایی که الان مرتکب صغیره است آیا اون مصداق فاسق هست یا نه؟ آیا میشه اینجا؟ بعضیا گفتن اینجام نمیشه. یعنی شما نمیتونی بگی این آقایی که عالمه مرتکب صغیره است، ما میام با اکرم العلماء الا الفساق میگیم اکرام اینم واجبه، چون فساق یعنی مرتکب الکبیره. ایشون حالا همینی میگه، ایشون میگه و ان قلنا، اگر چه ما در شبهه مصداقیه خاص تمسک به عام رو هم جایز بدانی، میگه جایز نمیدونی. عنایت بفرمی، ایشون میفرماد شما نمیتوانی با تمسک به عموم اوفو بالعقود بیای این معامله رو صحیح بکنی، اگرچه قائل بشیم به جواز تمسک به عام عند شک در مصداق. اینجا الان شک شبهه مصداقیت، ولو این که بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خاص جایزه، ولی اینجا جایز نی. چرا؟ للعلمه. از کدام یه خط زیادیه، من فقط چون مطلب خوبی بود خواستم اینو توضیح داده باشم. خب حالا ببینید آقا، اون آقا آمده با عموم اوفو بالعقود میخواد این معامله رو سخت بکنه، میگیم لیس هنا، اینجا جای تمسک به عموم اصالت العموم و اوفو بالعقود نیست. چرا؟ للعلم. فرضی نیست که ما اینجا علم داریم، این اوفو بالعقود مال کجاست؟ مال شکای بدوی، شک بدوی دارم که آیا این معامله صحیحه یا نه. اوفو بالعقود میگه صحیحه، ولی در ما نحن فی چی؟ علم اجمالیه، علم اجمالی دارم یکی از این بیعا فاسده. لذا ایشون میفرماد اینجا ابدا شما نمیتوانی تمسک به عموم عام بکنی و این معامله مشکوک رو صحیح بکنی. چرا؟ للعلم به خروج بعد شبهات تدریجیه عن العموم، چون ما یقین داریم بعضی از این بیعای امروز یقیناً رباست، و وقتی یقیناً رباست از تحت عموم اوفو بالعقود خارجه. چرا یقین داریم؟ لفرض العلم به فساد بعضها، برای این که فرض ما اینه. اصلا ما کجا رو داریم میخونیم؟ اونجایی رو داریم میخونیم که یقین داریم آقا امروز یک معامله ربوی قطعا ازش صادر میشه، چون فرض ما علم به فساد بعضی از این تدریجیاته. فیسقط العام عن الظهور بالنسبه الیها، این عام یعنی اوفو بالعقود ساقط میشه اون ظهورش نسبت به اون تدریجیات، و یجب الرجوع الی اصالت الفساد. یعنی خلاصه با اوفو بالعقود نمیتونی شما این بیع و بیای صحیحش بکنی، بلکه باید طبق اصالت الفساد حکم به فساد و بطلانش بکنی. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه دست به دامن خدا بشین. میخواد توجیه کنه با تا الان گفتیم نمیشه به این عموم اوفو بالعقود تمسک بکنی. چرا؟ برای اینکه علم داریم بعضی از این بیعای امروز از تحت اوفو بالعقود خارجه. حالا میخواد با توجیه درستش بکنه، که البته دوباره باز بعدم بر میگرده. توجیهش اینه، یه کسی بیاد بگه آقا مگه شما اصالت العموم جای اصالت الهلیه جاری نکردی؟ خب همون طوری که اصل عملی جاری کردی، اصل عملی کدامه؟ اصالت الهلیه، اصالت الاباحه. همون طوری که اصالت الهلیه اصل عملی جاری کردین، بیاین اصل لفظی هم جاری بکنین. اصل لفظی کدومه؟ عموم اوفو بالوقوع. چون ما یه اصول عملیه داریم مثل اصالت البراءه، اصالت الهلیه، اینا رو میگن اصل عملی. یه اصول لفظی داریم مثل عموم، مثل اطلاق. حالا یه آقای همینی میگه، میگه اگر شما که اصل عملی جاری کردین در اطراف این علم اجمالی، خب بیان اصل لفظی هم جاری کنید، یعنی عموم اوفو بالعقود رو هم تمسک بکنید و این معامله رو صحیحش بکنید. خب ما گفتیم جایز نی، ولی اللهم، مگر اینکه بیایم اینو بگیم، بگیم چی؟ علم اجمالی بین مشتبهات تدریجیه این علم اجمالی که ما داشتیم، که یکی از این معاملات حتما ربویه، کما لا یقده یعنی لا یزور، همون طوری که اون علم اجمالی ضرری نداشت در اجرای اصول عملیه. اصول عملیه کدوم بود؟ اصالت الباهی که جاری کردیم. همون طوری که او ضرر نداره، کذالک ضرر نداره در اصول لفظیه. یعنی شما که آمدید در این مشکوک و ربا اصل عملی جاری کردیم، اصالت الهلیه جاری کردین، بیاین اصالت العموم لفظی رو هم جاری بکنین. یعنی با اوفو بالعقود همون طوری که با اصالت الهلیه گفتین حلاله، با اوفو بالعقود هم بیاین صحتش رو درست بکنین. مگر کسی ای رو بگه فیوم که، اون وقت اگر اینجور باشه یوم که تمسک در ما نهنفی، تمسک کنیم به چی؟ به همون اوفو بالعقود. یمکن و تمسک به عموم اوفو بالعقود در ما نهنفی لصحت کل واحد من المشتبهات به اصالت العموم. این اصالت العموم همون اصل لفظیه. اوفو بالعقود، العقود جمع محلا بلامه، افاده عموم میکنه، یعنی تمام عقدا واجب الوفاست. ایشون میگه مگر کسی ای رو بگه، بگه حالا که شما اصل عملی جاری کردین و گفتید حلاله، بیان اصل لفظی هم جاری کنید، اوفو بالعقود رو جاری بکنید و این بیع مشکوک و ربا رو بگیم صحیح هم هم. مگر کسی اینو بگه، ولی درست نی. لکن ظاهر، ظاهر اینیست که فرق است بین اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه با اصول عملیه فرق داره. ما اگر اصول عملیه جاری کردیم، این دلیل نمیشه اصول لفظی هم جاری بکنیم. چرا؟ اصول عملیه تعبدیه، اصول لفظی از ظهورات عقلاییه. خیلی بین این دوتا فرقه. و به عبارت اخرى اصل عملی جریانش مناطی نداره. یعنی شما ولو علم اجمالی هم داری، یکی از این کارا فاسده، تعبدن بگو حلاله، اما اصول لفظیه تعبدی نی، به منات افاده زن حجته، چون از اصول عقلاییه است و اصول عقلاییه از باب منات زن حجته، چون عقلا به ما هم عقلا زیر بار تعبد نمیرن. پس نتیجتا این که شما آمدی میگی حالا که اصل عملی جاریه پس اصل لفظی هم جاریه، این درست نیست. اصل عملی اگر جاریه چون تعبدیه، اما اصل لفظی از اصول عقلاییه است و اصول عقلاییه در جایی که علم برخلاف داریم اون اصل عقلایی جاری نمیشه. فتعمل اشاره به این که این فرق درست نیست. این فرقی که ما گذاشتیم بین اصول عملیه، گفتیم او چون مفید زنه از این جهت معتبره، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه افاده زن نوعی میکنه. این مطلب را آقایشون اول صفحه 41 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون این مطلب اونجا گفتن. گفتن اصول لفظی اعتبارش از چه جهته؟ از باب افاده زن نوعی. این فرقی که ما گذاشتیم بین اصول لفظی و اصول عملی در صورت افاده ظن شخصی این فرق درسته، و الا چون که اصول لفظی مفید ظن نوعیه این فرق درست نیست. مثل که آقایون خسته شدن از سابه، بریم سراغ تنبیه هفتم. اینجا مشکل بود، غلط رفقا از من گله نکنن، انشاءالله فردا توضیح میدم بلکه روشن بشه. چهره ها نگاه میکنم یه قدی خسته است، از کدیم حقم داری، انشاءالله مطالعه بفرمی، من دوباره همینا رو فردا توضیح میدم، انشاءالله آسان میشه. اصابه عنایت بکنید آقا، یه مطلبیه که ما چند بار تا حالا گفتیم و او اینه که ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. ادله اصول کدومه؟ کل شیء لک حلال، قبح عقاب بلا بیان، اینا رو میگن ادله اصول. ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. یعنی اگر من علم اجمالی داشتم یکی از این دوتا حرامه، کل شیء لک حلال اینجا رو نمیگیره. حالا مرحوم مجلسی میفرمود میگیره، خوبشونو که ردشون کردیم. ادله اصول مال کجاست؟ مال شبهات بدویه. نمیدونم این چیز حرامه یا حلال، یه چیزیه. کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه و الا اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. این مسلمه. از شد این مرحوم مجلسی رو بذارید کنار، همه همینی میگن، میگن ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه است، اما در اطراف علم اجمالی که من علم دارم یا این حرامه یا این حرامه، کل شیء لک حلال اینجا نمیاد. این مسلمه. وجهش چیه؟ از کدام بحث علمیه و الا ثمره عملی نداره. ایشون میگه وجهش اینه چون اون علم مزاحم با اصله، اصلا خود علم با اصول سازگار نی. یه عبارتی ایشون داره آخر صفحه 126 کتاب انصداد که نوعا رفقا نخوندن، عبارت ایشون اینه العلم الاجمالی یمنع عن اجراء الاصول. اصلا علم با اصول سازگار نیست، اصول مال موارد شکه. پس نتیجتاً چرا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره؟ برای اینکه علم با اصول سازگار نیست، اصول با شک سازگاره. ولی بعضیا گفتن نه، گفتن علت اینکه ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره برای تعارضه. الان یکی از این دوتا نجسه، من بگم اصالت و طهارت در این جاری کنم، خب معارض است با اصالت و طهارت اون. اگه در اون جاری کنم معارض است با اصالت و طهارت این. گفتن این تعارض اصول نمیگذاره ادله اصول اینجا بیاد. از کدام ثمره عملی نداره با من که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، همه میگن بذار کنار. منتها یه عده میگن بذار کنار. چرا؟ برای اینکه علم اصلا سازگار نی با اجرای اصل. اجرای اصل مال موارد شکه. بعضیا میگن نه، بعد بذاری کنار برای اینکه اصلا با هم تعارض داره. اگر بگی انشالله این پاکه، خب معارض است با اینکه انشالله اون پاکه. لذا ایشون میگه قد عرفته، یکی دو باری مطلب رو گفتیم در کتاب قد یا آخر در بحث انسداد آخر صفحه 126 ما اینجا مکرر گفتیم که علم اجمالی مانعه. در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه، اون علم مانعه. در مقابل بعضیا که میگن اون تعارض مانعه. حالا عنایت بفرمایید، قد عرفت ان المانع من اجراء الاصل فی کل من المشتبهین به شبهه المحصوره هو العلم الاجمالی بالتاکید. نقطه مقابلش کدومه؟ یعنی بعضیا گفتن علتی این که اصل جاری نمیشه در شبهه محصوره علتش چیه؟ تعارض اصلین. نمیدونم دقت کردید یا نه. این در مقابل این قول که عقیده خود ایشون اینه اون علم نمیذاره من اصل جاری کنم، ولی بعضیا گفتن نه این تعارض اصلین نمیذاره. نمیدونم این پاکه اون نجسه یا به عکس. اگر من اصالت و طهارت در این جاری کنم، خب معارضه با اصالت و طهارت اونه، از کدام ثمره عملی نداره. با هر دومون میگیم بعد بذاریم کنار، منتها ما میگیم چون علم داری نمیتونی براءت جاری کنی. اونا میگن نه، چون اصالت و طهارت ها با هم معارضه میکنن. غرض نقطه مقابلشو در تقدیر بگیری. ما عقیده‌مون اینه، خود علم، نفس علم، نفس علم مانع است از اینکه ما بتوانیم اجرای اصول بکنیم در اطراف علم اجمالی، در مقابل اونایی که میگن نه علم مانع نی، اون تعارض اصل این مانع المتعلق. حالا اون علم اجمالی تعلق میگیره به مکلف و هازله. ایشون آقا دو تا قسم میخواد بگه، این مطلب ایشون صفحه 17 در کتاب قد، اونجا رو مراجعه بکنین. ایشون فرمودن در شبهات موضوعیه که ما علم به تکلیف داریم، یه وقت شک ما در مکلف و بهه، یه وقت در مکلفه. مکلف هم بر دو قسمه، یک وقت مکلفیست یک مخاطب، اما دو خطاب، یه وقت دو مکلفه و یک خطاب. این همونا رو اونجا توضیح دادیشون، بعضی هاشو میخواد اینجا بگه. این علم اجمالی که ما داریم قدیان شعو گاهی منشأش اشتباه مکلف و به، کما فی مشتبه به خمر، یکی از این دوتا خمره، مشتبه به نجس، یکی از این دوتا نجسه، او غیره ما، یکی از این دوتا قسمه. این همه میشه شک در مکلف و به. و قد یکون گاهی نه از جهت اشتباه مکلفه، اون وقت این مکلف بر دو قسمه، که در صفحه 17 ایشون هر دوشو گفت. شک در مکلف یه فردش خونساز، یه فردش هم واجد علمنی، ولی دیگه اینجا واجد علمنی رو ایشون نمیگه. گاهی این علم اجمالی به تکلیف از حیث شک در مکلف و بهه، مثل عناین مشتبه، و گاهی از جهت مکلفه کما فل خونسا العالم و اجمالا. خونسا یه آدمه، اما دو تا خطاب در مقابلشه، یعنی نمیدانه قل المؤمنین رو بعد عمل بکنه، چون اگه مرد باشه این خونسا بهش میگن قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، اگر زن باشه قل المؤمنات شاملش میشه، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. ببینید دو تا خطابه، یه دونه آدمه ولی دو تا خطابه. این الان نمیدونه مرده تا اون خطاب بگیرش، زنه تا اون خطاب بگیرش، چون خونسای مشکل دیگه. اینا عرض بکنیم یا آیون خستن، خونسای مشکل چند رو پیشم عرض کردیم، خونسای مشکل کسیه که هم آلت رجولیت داره و هم آلت انوثیت، هم میتونه زن بگیره، هم میتونه شوهر کنه، هم میتونه بزاد، هم میتونه بزاونه. اینو میگن خونسای مشکل. نقطه مقابلش کیه؟ ممسوح. ممسوح کسیه که هیچی نداره. قرار خونسای مشکه در مقابلش ممسوحه، که هیچ آلت رجولیتی نداره. حالا ما صحبتمون در خونسای مشکله، اینم عرض بکنم خارج از درسه که دیگه به درس ربطی نداره. این خونسا آقا طبیعت سالسه نی، یعنی یا مرد یا زنه. از آیات اینجور استفاده میشه، انا لا نزیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، ما حق هیچ کس رو ضایع نمی کنیم، چه مرد چه زن، دیگه خونسا نداره. یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر کی دلش میخواد پسر میده، به هر کی دلش میخواد دختر، دیگه خونسا نداره. اینا رو گفتم برای این که معلوم بشه خونسا طبیعت ثالثه نی، یا ملحق به مرداست، قل للمؤمنین بهش میگه از زنها چشم بپوش، یا ملحق به زنهاست، قل المؤمنات بهش میگه از مردا چشم بپوشون. اگر خونسا طبیعت ثالثه باشه خیلی کارش راحته. خونسا اگه طبیعت ثالثه باشه بگیم نه مرده و نه زنه، اگر اینجور باشه خیلی کارش راحته. چرا؟ چون شبهه حکمیه شک در تکلیف، نمیدونه آیا حکم مردا رو داره یا نه، اصل اینی که نداره، نمیدونه حکم زنا رو داره یا نه، اصل اینی که نداره. اما نه، چون طبیعت ثالثه نی، یا مرد یا زن، خیلی کارش مشکله. احتمال میده مرد باشه زنا رو نباید نگاه کنه، احتمال میده زن باشه مردا رو نباید نگاه کنه، بعد فقط رو به دیوار واشه دیوار رو نگاه کنه. علی کل حال خونسا طبیعت ثالثه نیست، شک در مکلف و بهه، شبهش هم موضوعیه، بعد علی کل حال اجتناب بکنه. منم خسته شدم آقای.